اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 9 ماه آگوست سال 2024 میلادی. نخست از همه لیلا ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با تقدیم سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دوره تازه کمپاین فرعی واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال دیروز در ولایت هرات آغاز شد. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان از قول دکتر غلام محمد حنفی، معاون ریاست صحت عامه هرات، گزارش داده است که در جریان این کمپاین قرار است بیش از 750 هزار کودک زیر 5 سال واکسین شوند. پس از اینکه 4 واقعه مثبت پولیو در این اواخر در قندهار شناسایی شد، نگرانی از امکان سرایت این ویروس به هرات افزایش یافته است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که ویروس پولیو هنوز هم در آنها ریشه‌کن نشده است. ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در فرمان تازه از اداره های دعوت و ارشاد همه وزارتخانه ها خواسته است که بر اساس فقه حنفی کسانی را که بدون عذر شرعی نماز جماعت را پیهم ترک می کنند تعزیرا مجازات کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این فرمان را 8 ماه اسد در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرد. در این فرمان از همه کارمندان و مسئولان دولتی خواسته شده تا نمازهای پنجگانه را با جماعت ادا کنند. ملا هیبت الله آخوندزاده که حکومت طالبان را از قندهار رهبری می کند و چندان در انظار عامه ظاهر نمی شود، پیش از این فرمانهای ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان را صادر کرده است. فرمان جدید اگرچه در مورد مقامات دولتی است، اما چون تارک نماز جماعت را مستوجب تعزیر می داند، این نگرانی را بار می آورد که اداره امر به معروف امکان دارد با استناد این فرمان مردم عادی را آزار دهد و مانند دوره اول حاکمیت طالبان به زور به مساجد ببرد. وزارت داخلی حکومت طالبان در واکنش به گزارش اخیر سگار، دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان، میگوید که حکومت طالبان مبارزه جدی و قاطعانه در برابر مواد مخدر براه انداخته است. سگار در گزارش خود گفت با وجود ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان، قاچاق و تجارت مواد مخدر در افغانستان همچنان ادامه دارد. اما در اعلامیه‌ای که عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در وبسایت خود منتشر کرد، آمده است که در مبارزه با کشت، قاچاق، تولید، تدارک و ذخیره‌سازی مواد مخدر هیچ نوع استثنایی وجود نداشته و پلیس برای محو این پدیده شوم مبارزه مؤثر دارد. سیگار در گزارش خود که به تاریخ 6 ماه آگوست منتشر کرد، گفته است که تجارت مواد مخدر، خصوصا تریاک که از قبل ذخیره شده در افغانستان، ادامه دارد. اداره هواشناسی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 7 ولایت افغانستان هشدار داده است. در اعلامیه این اداره که روز چهارشنبه 17 ماه اسد منتشر شد، بارندگی شدید و سیلاب‌ها در ولایت‌های کنر، خوست، پکتیا، پکتیکا، نورستان و لغمان پیش بینی شده است. این اعلامیه میزان بارندگی در این ولایات را بین 15 الی 30 میلی‌متر تخمین زده است. ولایت‌های مختلف افغانستان قبل از این هم شاهد بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر بوده است. این در حال است که دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در آغاز هفته جاری اعلام کرد که بارندگی های شدید و سیلاب های اخیر بیش از 83 هزار تن را در افغانستان متاثر ساخته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. در حالی که مسکو ادعا می کند که راکت ها و طیاره های بدون پیلوت اوکراینی را بر فراز منطقه کورسک روسیه رهگیری کرده است، دیمیتری مدودیوف، رئیس جمهور سابق و معاون کنونی رئیس شورای امنیت روسیه، از نیروهای این کشور خواست تا در عمق اوکراین بیشتر پیشروی کنند. الکسی سمیرنوف، والی موقت کورسک، چهارشنبه با ادامه حمله زمینی قوای اوکراین که به گفته مسکو حمایت تانک ها و سایت زرهی و توپخانه را با خود دارند، در این منطقه در جوار سرحد وضعیت اضطراری اعلان کرد. وزارت دفاع روسیه دیروز پنجشنبه ادعا کرد که 6 طیاره بی پیلوت و 5 راکت را بر فراز کورسک و 14 طیاره دیگر را در منطقه بلگورود سنگون کرده است. قیس سعید رئیس جمهور تونس روز قبل صدر اعظم این کشور احمد الهشانی را بدون ارائه توضیحات از وظیفه‌اش سبکدوش کرد. در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری تونس آمده است که به عوض الهشانی وزیر امور اجتماعی این کشور کامل مدبری به حیث صدر اعظم تعیین شده است. احمد الهشانی در اول ماه آگوست سال 2023 به جای نجلا بودن صدر اعظم تونس مقرر شده بود. خانم نجلا بودن هم بدون کدام توضیحات از این وظیفه برکنار شده بود. رئیس جمهور فرانسه در مکالمه تلفنی با همتای ایرانی خود خواستار خیشتنداری و جلوگیری از تشدید تنش در منطقه شده است. در اعلامیه قصر الیزه آمده است که امانوئل مکرون در تماس تلفنی چهارشنبه با مسعود پزشکیان گفته است که او باید هر کار میتواند برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه انجام دهد. این تماس تلفنی پس از آن صورت گرفت که ایران بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس سابق دفتر سیاسی حماس در شمال تهران، اسرائیل را مسئول آن خوانده گفته است که انتقام آن را خواهد گرفت. این دومین تماس تلفنی رؤسای جمهور فرانسه و ایران در کمتر از 10 روز است که صورت می‌گیرد. قبل از این مکرون در پی حمله راکتی به ارتفاعات گولان که باعث کشته شدن 12 نوجوان اسرائیلی شده بود، با رئیس جمهور ایران گفتگو کرده و از آن کشور خواسته بود که با پایان دادن به حمایت از عوامل بی ثبات کننده در جلوگیری از تشدید جنگ میان اسرائیل و لبنان نقش ایفا کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کیف را با انجام حملات راکتی به مناطق غیر نظامی در منطقه مرزی کورسک در روسیه متهم کرد. پوتین چهارشنبه در تلویزیون دولتی این کشور حملات اوکراین را تحریک‌آمیز خواند. سرپرست والی منطقه کورسک از کشته شدن 2 تن در حملات اوکراین خبر داد. همزمان با آن رسانه‌های طرفدار روسیه گزارش دادند که نیروهای اوکراینی چندین روستا را در داخل قلمرو روسیه تصرف کردند. مقام‌های اوکراینی هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. اکنون که کاندیدان دموکرات و جمهوری خواهی ریاست جمهوری ایالات متحده معاون تکت های انتخاباتی خود را برگزیدند، پرسش این است که گزینش این معاونین تا چه حد می توانند در نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال نقش داشته باشند. خبرنگار صدای آمریکا در مورد یک گزارش را تهیه کرده است که برگردانی آن را از همکارم سید عزیز رحمان میشنوید.
کاملا هریس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده با اطمینان در تصمیمش تیم والز والی منسوتا را هفته گذشته به عنوان معاون تیکت انتخاباتیش معرفی کرد.
در ایالت خود او یک رئیس اجرایی نمونه بوده است و با داشتن تجربه اطمینان می دهم که تیم والز در روز اول آماده انجام کار خواهد بود.
در این حال دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری بر سابقه سیاسی جی دی ونس معاون تکت انتخاباتی خود می بالد. ولی اخیراً گزینش معاون تکت های انتخاباتی را کم اهمیت جلوه داده است.
And I think this is well documented.
فکر میکنم از لحاظ تاریخی به خوبی مستند شده است که معاون ریاست جمهوری در انتخابات هیچ تأثیر نداشته است. منظورم این است که تقریبا هیچ تأثیر ندارد. مهم کاندید ریاست جمهوری است.
کارشناسان میگویند دلیل آن این است که معاونین ریاست جمهوری تحت نظر رؤسای جمهور ایالات متحده کار میکنند و در مورد نقششان اکثرا درک نادرست صورت میگیرد. ولی در صورتی که یک رئیس جمهور توان انجام مأموریت را نداشته باشد، معاون ریاست جمهوری اولین فرد است که امور مملکت را اداره می کند و کلید پیشبرد اجندای سیاسی حزب خود تلقی می شود.
نقش آنان این است تا به عنوان یک زیردست عمل کنند، پالیسی های رئیس جمهور را تعقیب و ترویج کنند و توانایی رئیس جمهور را به عنوان یک رهبر ملی و بین المللی گسترش دهند.
ولی این کارشناس نقش معاونین را در تقویت و یا آسیب رساندن به تکت های انتخاباتی رد نمی کند. در این دور انتخاباتی اعتبار تیم والز و تمرکزش بر اقتصاد فامیل محور از جمله موارد است که کاملا هریس بر آن شرط بندی می کند.
طرفداری از خانواده به معنی کنترل تولید مثل نیست، بلکه به معنی حمایت از خانواده ها در عرصه اقتصادی، تعلیمی، ارائه خدمات صحی و فراهم کردن زمینه کار و سرپناه می باشد.
در عین حال، برخی از تحلیلگران می گویند که جی دی ونس در ترویج دیدگاه جمهوری خواهان کمک خواهد کرد.
جمهوری خواهان به این عقیده اند که امریکا یک زمان کشوری بود که اگر در آن زحمت می کشیدید و مطابق قواعد عمل می کردید موفق بودید و می گویند که آن امریکا دیگر وجود ندارد، ولی به باور آنان که اگر به جمهوری خواهان رای داده شود آن امریکا دوباره ظهور می کند.
حتی اگر معاونین تکت های انتخاباتی نقش بارزی در انتخابات هم نداشته باشند، تحلیلگران می گویند که رای دهندگان به این توجه خواهند داشت که معاونین تکت های کنونی تا چه حد به نگرانی آنان گوش می دهند و به آن رسیدگی می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، در حالی که ژاپن این هفته از 79 سال تخریب شهرهای هیروشیما و ناگاساکی توسط بمب‌های هسته‌ای در پایان جنگ جهانی دوم یاد بود به عمل می آورد، پس از دهها سال طلبی این کشور به خاطر تهدیدهای متعدد منطقه‌ای دستخوش تغییرات عمیق در نگرش خود به قدرت نظامی شده است. برگردان گزارش هنری ریجوال، خبرنگار صدای امریکا، را از نجیب خلیل در مورد
در ساعت 8:15 صبح روز سه‌شنبه، زمان دقیق انفجار بم اتمی در ارتفاع 600 متری هیروشیما در 6 آگست سال 1945، ژاپن برای یادآوری از وحشت‌های رخ داده در شهر 1 دقیقه سکوت کرد. فومیو کشیدا، صدر اعظم ژاپن، گفت:
این ماموریت ژاپن است، تنها کشوری که از جنگ هسته‌ای رنج برده است تا واقعیت بمباران اتمی را به نسل‌های آینده منتقل کند.
شیوه شکست ژاپن وضعیت این کشور را تغییر داد و باعث بیزاری از جنگ و قدرت نظامی شد که برای نسل‌ها ادامه داشت. اما تحلیلگران می‌گویند که این حالت در حال تغییر است، زیرا کشور با تهدیدات منطقه‌ای متعدد روبرو است. یی کوانگ هنگ، استاد دانشگاه توکیو، می‌گوید:
برنامه میزایلی هسته‌ای کره شمالی، قاطعیت نظامی چین، ادعاهای ارضی در بحیره شرقی چین و همکاری نظامی تنگاتنگ روسیه با چین در چند سال گذشته.
هفته گذشته ایالات متحده، نزدیکترین متحد ژاپن، از ارتقای عمده فرماندهی نظامی خود در این کشور خبر داد. توکیو بارها از ایالات متحده خواسته است تا با استفاده از بازدارندگی گسترده یا سلاح‌های هسته‌ای از ژاپن دفاع کند. راند نوشام، تحلیلگر مرکز پلیسی امنیتی، می‌گوید:
آنها همیشه در مورد تعهد آمریکا به استفاده از تمام توان خود برای دفاع از ژاپن تردید داشتند و این شامل سلاح‌های هسته‌ای می‌شود.
برای چندین دهه خشم در میان همسایگان آسیایی ژاپن نسبت به اقدامات آن کشور در جنگ جهانی دوم مانع همکاری نزدیکتر شد. به گفته تحلیلگران، این وضعیت نیز در حال تغییر است.
کشورهای مانند فیلیپین اخیراً قراردادهای دفاعی بسیار مهم با ژاپن امضا کردند، مانند توافقنامه دسترسی متقابل. در واقع اولین کشور آسیایی است که این کار را با ژاپن انجام داده است.
اما 79 سال پس از ضربه روانی شکست هیروشیما و ناگاساکی، آیا مردم ژاپن آماده هستند تا بار دیگر به قدرت نظامی تبدیل شوند؟ کونیهیکو میاکی، رئیس مرکز پلیسی خارجی، میگوید:
در کشور ما نیز تغییرات در افکار عمومی وجود دارد. ما احتمالاً بطی حرکت میکنیم، اما همیشه جلوتر میرویم و هر بار یک قدم به جلو میرویم، شاید این بار 2-3 قدم به جلو.
چین ماه گذشته در واکنش به تغییر موضع نظامی ژاپن گفت که توکیو باید به طور جدی روی سابقه تجاوزات خود فکر کند. تحلیلگران میگویند که ژاپن با تهدیدهای متعدد روبرو است، از جمله از سوی خود چین.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اسرائیل تعهد کرده است که رهبر جدید گروه حماس یحیی سنوار را از بین خواهد برد. یحیی سنوار رهبر حماس که گفته می شود در راه عملات 7 اکتبر به اسرائیل است، اکنون رئیس سیاسی جدید گروه تروریستی فلسطینی حماس و همچنین رهبر نظامی آن مستقر در غزه تعیین شده است. تحلیلگران می گویند که بعید است که سنوار با توافقاتش باز با اسرائیل برای پایان دادن به جنگ در غزه و بازگرداندن گروگان ها دست یابد. اما سخنگوی حماس می گوید سنوار به مذاکرات ادامه خواهد داد. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
نیکولاس هراس از مؤسسه خطوط مشی جدید واشنگتن به صدای امریکا میگوید که انتصاب یحیی سنوار به اتفاق آرا به عنوان رئیس سیاسی جدید حماس نشان میدهد که غزه اکنون مرکز صحنه است و نه قطر، جایی که رهبری سیاسی در آن مستقر شده است.
Now. Hamas is making a very clear statement to the world, not just to Israel, the United States.
حالا حماس یک بیانیه صریح به جهان و نه فقط به اسرائیل، ایالات متحده، قطر و مصر میدهد که مسیر حماس از غزه میگذرد و اساساً حماس مایل است تا پایان بسیار تلخ مبارزه کند، نه فقط برای بقای خود با عنوان یک سازمان، بلکه از دیدگاهان برای آینده مردم فلسطین. حماس به اسرائیلی ها و هر کسی که به اونا کار میکنه اشاره میرسانه که راه برای جدا کردن غزه و آینده غزه از حماس وجود نداره.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت که اکنون بر عهده یحیی سنوار است که در مناقشه 10 ماهه غزه به توافق آتش بس دست یابد، زیرا او تصمیم گیرنده اصلی بوده و باقی میماند. این نشان می‌دهد که حتی زمانی که اسماعیل هنیه مذاکره کننده ارشد حماس که نسبتاً معتدل‌تر تلقی می‌شد و هنوز زنده بود، این وضعیت وجود داشت. خالد هروب متخصص حماس در کانتون شمال غربی قطر به روزنامه لوموند فرانسه گفت اگر اسرائیل، ایالات متحده و متحدان آنها در منطقه و فراتر از آن امیدوار بودند حماس را با زور تحت سلطه خود درآورند، پاسخ به آن یک حماس تندروتر خواهد بود. و گفت در حالی که واشنگتن و قطر تلاش میکنند به توافق دست یابند با امید کاهش تشنج فعلی بین اسرائیل و ایران، و ملایمتی را در موضوع این گروه مشاهده نمیکند. سینیزیا بیانکو کارشناس مسائل خلیج فارس در شورای روابط خارجی اروپا به صدای امریکا میگوید که قطر 8 ماه تلاش کرده است تا شاهد تحقق توافقی باشد، اما حماس واقعا خط سیر خود را از ایران میگیرد.
They only respond to Iran and perhaps to other external.
آنها فقط به ایران و شاید به سایر حامیان خارجی تا حدود روسیه و چین نیز پاسخ می‌دهند. علت سیاسی و نظامی اکنون یکی است. این بدان معناست که حرم نفوذ قطر اکنون کمتر شده است.
افسران استخباراتی اسرائیل و ایالات متحده و نیویورک تایمز گفتند که استراتژی سنوار این است که جنگ در غزه را تا زمانی که برای از بین بردن اعتبار بین‌المللی اسرائیل و آسیب رساندن به روابط آن با متحد اصلی خود ایالات متحده لازم است ادامه دهد. نیکولاس هراس گفت که او سنوار را هم تحت تأثیر جنرال قاسم سلیمانی، قماندان کشته شده سپاه پاسداران ایران می‌بیند و هم از کتاب رهنمای اسرائیل و استفاده می‌کند. هراس گفت سلیمانی یک استراتژی کامل برای ایجاد شبکه از نیابتی‌ها و شرکایی که اسرائیل را احاطه کردند، از جمله حماس، برای نابودی آن ایجاد کرد. نیکولاس هراس
Over time a series of attritional conflicts with Israel.
به مرور زمان یک سلسله درگیری های فرسایشی با اسرائیل، بنیامین اسرائیل را از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سپس از نظر جیوپولیتیکی تضعیف خواهد کرد. همه او عناصر در این درگیری فعلی که حماس در 7 اکتبر سال 2023 آغاز کرد موجودیت داشته و ما شاهد اجرای این کتاب رهنمای سلیمانی هستیم.
ناظران میگویند که هم سنوار و هم بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل با دلایل سیاسی خود تمایل به دستیابی به توافق آتش بس ندارند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان در تازه ترین گزارش خود گفته است که آزادی مذاهب در افغانستان به طور پیوسته و قابل توجه کاهش یافته و محدود شده است. طالبان به اعمال مجازات اسلامی ادامه داده و ادعا می کنند که حقوق افراد به اساس شریعت اسلامی تامین است. توجه کنید به چیده گزارش تازه کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی ادیان اجیلا نوری.
در گزارش کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان آمده است که حاکمان افراطی طالبان علمای دینی را ساکت ساخته، اقلیت‌های مذهبی را از برگزاری مراسم مذهبی منع و تحرک آزادانه و تحصیل زنان و دختران افغان را محدود کردند. بر اساس این گزارش مجازات بدنی و اعدام‌ها توسط طالبان از سر گرفته شده است. شلاق زدن، سنگسار، ضرب و شتم، تحقیر لفظی و تراشیدن سر در انظار عمومی شامل این نوع مجازات می‌شوند. در نیمه اول سال 2024 طالبان حدود 600 نفر را به شمول زنان در محضر عام شلاق زدند. روز گذشته در کابل یک زن و مرد با اتهام رابطه نامشروع جنسی در کابل شلاق زده شدند. فرشته عباسی از دیدبان حقوق بشر میگوید وضعیت حقوق بشر به خصوص آزادی مذاهب و اقلیت‌ها در حاکمیت طالبان نگران کننده است.
از زمان به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان چیزی به نام آزادی مذهبی وجود نداره. محدودیت‌های بر دسترسی بر از این حق وضع شده، محدودیت‌های بر اجرای مراسم مذهبی و اماکن مذهبی در افغانستان وضع شده. اکثر اعضای طالبان با یک نسخه افراطی از مذهب سنی باور دارند. با اساس این نسخه افراطی زنان حق دسترسی به تحصیل، حق دسترسی به اشتغال و آزادی گشت و گذار را ندارند و در اکثر این موارد طالبان بر محدودیتایی که وضع کردن سبقه و توجیه دینی دارند.
سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به این مجازات شده و آن را خلاف قوانین بین المللی خواندند، اما طالبان میگویند که قوانین آنها بر اساس شریعت است. عزیز رفیعی فعال مدنی و حقوق بشر میگوید به دلیل عدم موجودیت حکومت قانون، تخطی های حقوق بشری و فردی در افغانستان افزایش یافته است.
قانون گذاری در افغانستان یا قانون گرایی در افغانستان نباشد، افراد به صورت منظم خودشان به قانون خود تبدیل میکنند. مثلا یک پلیس طالب میتونه هم قاضی باشه، هم پلیس باشه، هم مستنطق باشه و هم فرماندهوار باشه. یعنی انصافا تمام کارا را خودشون و یک پلیس میتونن انجام بده، چون حاکمیت قانون وجود نداره، مراحل قانونی برای کار وجود نداره.
کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین المللی ادیان توصیه کرده است که ایالات متحده افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به عنوان کشور قابل نگرانی ویژه به رسمیت بشناسد و از حکومت آمریکا خواسته است تا تحریم ها را علیه مقامات طالبان که آزادی مذهبی را به شدت نقض کرده اند ادامه دهد. در گزارش همچنان در مورد اهل تشیع آمده است که این اقلیت مذهبی با آشی رانده شده و مجبور به ترک کشور شدند. بنفشه یعقوبی میگوید بانک آزادی مذاهب در کل در افغانستان تا حد از قبل محدود شده بود، حاکمیت فعلی آزادی های مذهبی به خصوص اهل تشیع را متاثر ساخته است.
متاسفانه اهل تشیع ما شما هم محدود شدن در آزادی های مذهبیشان، در گرفتن مراسمشان، مثلا مراسم عاشورا و سایر مراسم مذهبی که دارن، اینا دوچار محدودیت شدن. ما شما شاهد کوچهای اجباری هستیم بر اساس گزارش هایی که رسیده که مردم هزاره و اهل تشیع از جای مختلف از خانه هایشان کوچ دادن میشن و من فکر میکنم یکی از دلایل اصلیش هم بحث روایت های بسیار افراطی و نادرستی هست که حاکمیت فعلی داره.
این در حال است که طالبان مکرران اتهامات تخطی ها از حقوق بشر و تبعیض علیه زنان را که در گزارش های سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری منتشر شده است رد کردند و آن را شایع پراگنی علیه حکومت اسلامی می دانند. طالبان ادعا می کنند که به اساس شریعت اسلامی عدالت را در افغانستان تامین می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، در مورد ابعاد سیاسی و پیامدهای تحریم‌های طالبان بر افغانستان که از جانب کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی بین‌المللی ادیان تازه گزارش شده و گفته شده است که آزادی مذاهب در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به طور پیوسته و قابل توجه کاهش داده شده است و محدود گردیده است، فاجعه ایسان مصاحبه با کریم پیکار تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که اینک به سمع شما رسانیده می شود.
به نظر شما آزادی مذاهب در افغانستان محدود شده، اگر شده به چه پیمانه؟ به حساب این واقعیت های جامعه افغانستان که ما میبینیم، بخصوص از 3 سال به این طرف که گروه طالبان به حاکمیت رسیدن، آزادی مذاهب، آزادی بیان، افکار و اعتقادات محدود شده. به این ما تردیدی نداریم، چون گروه طالبان یک گروه ایدئولوژیک هستند به اساس افکار و اعتقادات و ایدئولوژی خودشان، ساختاری که ایدئولوژیشان دارد، ایدئولوژی از اینا دارد، جز خودشان، افکار خودشان، راه و رسم سیاسی و فکری خودشان، سایر افکار و آزادی ها را، چی مذهبی باشه، چی آزادی های بیان، اصلا نمیپذیرند. با او دلیل است که نسبت به سالهای قبل، مثلا ما در زمان سلطنت محمد زایشا شاهد بودیم که در مورد مذاهب و یا اعتقادات بخصوص در 10 سال اخیر پادشاهیش دخالت دولت نداشت. یعنی مردم میتونستن مراسم مذهبی خودشان برپا کنن، ابراز اعتقاد داشته باشن و افکار. اما به تدریج خب موضوع افت و خیز زیادی در ظرف چند سال داشت، ولی هیچ زمانی تا این حد به صورت سیستماتیک و به صورت یعنی از جانب یک دولت حاکم بر افکار و مذاهب مردم سختگیری و فشار واقع نشده بود. امروز این وجود داره، ما تردیدی نداریم و طالبان هم پنهان نمی کنند. مثلا طالبان بعضی از رهبرانشان گفتن که شیعه ها نامسلمان هن. این خودش آشکارترین بیان اعتقادی حاکمیت طالبان است که در این مورد ابراز می کنند، چنانچه ما می بینیم که اهل تشیع و هزارهای افغانستان در معرض خطر جانی قرار دارند.
طالبا بیشترین فکر میکنن ترویج هم میکنن کدام مذهب مشخصی را در افغانستان؟
طالبان تا جایی که میدانیم تحصیل کرده ها یا درسخوانده های مدارس دیوبندی و وهابیت در خاک یا در قلمرو پاکستان هستند. این خودش به ما میرسانه که از بنیاد طرز تفکرشان طرز تفکر دیوبندی و وهابیسم است. وهابیت از عربستان سعودی نفوذ کرده آمده در منطقه، که عربستان سعودی دولتش و مردمش وهابی هستند. پس میبینیم که میلیون ها میلیون دلار در مورد ترویج همین وهابیت، مذهب وهابیت در پاکستان به خصوصا به مصرف رسیده و ده ها و صد ها مدرسه وهابی در اونجا وجود داره که طالبا هم از این برخوردار شدن و مدرسه دیوبند که مشهورترین مدرسه استعماری در شب قاره هند بوده، هم در پاکستان احزاب مختلف امروز وجود دارن، نفس میکشن، فعالیت میکنن که به مو راه و رسم مدرسه دیوبندی که در واقع سلفی ها هستن، یعنی برگشت به دوران صحابه، برگشت به دوران حضرت محمد. این یک چیز واضح است. در این مورد شکی نداریم که طالبان هم گرایش دارن، هم تبلیغ میکنن و هم طرفدار ترویج همین مسائل هستن.
تشکر. و سوال آخر ممیز پامیر صاحب، که مداخله حکومت ها در امور مذهبی چقدر میتونه خطرناک باشه و چی خطراتی را در پی میتونه داشته باشه؟
خب البته هر دولتی، هر رژیم یا حاکمیت در واقع حاکمیتی است که بر مردم تعمیل میشه و مردم نیروی اصلی جامعه هستند که مورد حاکمیت قرار میگیرند. رابطه مردم و حاکمیت یک رابطه دو جانبی منطقی و اصولی باید باشه. مثلا هر دولتی که حاکم است، حاکم بالای آنمو مردمی است که از او وفا میخواهد، از او اطاعت و تبعیت آرزو میکنه و مالیات میخواهد، خراج میخواهد و خدمات اجتماعی مختلف. پس مردم یا شهروندای یک جامعه هم از دولت مقتدر یا حاکم انتظار حمایت و انتظار همنوایی و همکاری را دارد. اینال اگر حاکمیتی که در یک جامعه وجود دارد، مردم خود، شهروند خود به بانه های این آن زیر فشار قرار بده، در واقع امون رابطه منطقی فی ما بین دولت بسر اقتدار و شهروندهای یک جامعه منقطع میشه و این انقطاع منجر میشه به خصومت ها، عداوت ها، خیزش ها، جنبش ها و شورش ها و امثال هم. پس میبینیم که این مربوط به یک حکومت بسر اقتدار میشه که چقدر آگاهانه در برابر این موضوع ظریف و مهم و حیاتی مردم برخورد عاقلانه و ظریفانه داشته باشه. اگر جدیت به خرج میده، اگر بی‌اعتنایی میکنه و یا سرکوب میکنه و مردم از زیر فشار و به میبانها قرار میده، در واقع مردم متنفر میشن از این حاکمیت موجود. بنابراین به خود رژیم بسر اقتدار خطرناک است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.